بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که شیخ اعظم انصاری در مسئله ولایت فقیه این مسیر را پیش گرفته. اول ثابت کرده که ولایت از آن اهل بیت علیهم السلام به ادله اربعه کتابا و سنتا و اجماعا و عقلا. بعد وارد شده به اینجا حالا که ولایت به اهل بیت علیهم السلام از جانب خداوند اعطا شده، جعل شده. این جعل هم یک جعل اعتباریه و تشریعیه. آیا این به فقها داده شده یا نه؟ بحث ما در اون قسمتی بود که ایشان به ادله اربعه میخواد اثبات کنه که ولایت برای اهل بیت علیهم السلام ثابته. اول آیاتی از قرآن را ذکر کرده که 5 آیه ذکر کرده. آیه آخری مورد بحث بود که اون قبلی عرض کردیم. آیه آخر انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه 55 از سوره مائده، سوره 5 قرآن مجید. بعدش هم آیه بعد و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. حالا آیه همان 55 مورد بحث ماست. آیه بسیار بسیار آیه مهمی است در ولایت، برای اینکه علمای بزرگ ما اولین آیه که ذکر کردن برای ولایت همین آیه 55 از سوره مائده است. دقت کنید، انما ولیکم الله و انمای حصر آورده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ولی شما، ولی در اینجا به معنی مدبر و مدیریت. من یتولا امر کسی را تولی کنه، مباشرت کنه، امر یک شخصی را بر اساس تدبیر و عدالت. کسی که امور شما را اداره میکنه، تدبیر میکنه، چون برای اینکه ولایت معنی متعدد داره، گاهی معنی نصرت، گاهی معنی محبت، گاهی معنای تدبیر امر شخصی که همون سیاست بهش میگیم، گاهی به معنی تدبیر امور یک شخص، اداره امور یک شخصی، یک جامعه. اینجا مسلماً معنی آخری مراده، چون برای اینکه با انما محصول میکنه به 3 تا. اون یکی ها برای افراد دیگه هم هست. المؤمن و المؤمنات بعضی مولیا و بعضی. قرآن میگه مؤمنین بعضی اولیای بعضی هستن، یعنی ناصر هستن، محبت دارن. اما اون ولایت به معنی تدبیر امور، اداره امور اجتماعی، انما منحصر در 3 تاست: اول خدا، بعد رسول خدا، بعدم الذین، آن که محل بحث ما این سومیه، الذین آمنو. اینا چه کسانی هستن؟ این سومی، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا و هم راکعون. خب این چه کسی است که نماز را اقامه میکنه، زکات هم میده، در حال رکوع زکات میده. اینه که بحث در این آیه خیلی زیاده، هم بحث کلامی، علم کلام، علمی است که درباره اصول و عقاید با دلیل و برهان از کتاب و سنت بحث میکنه، این علم کلامه. این بحث بحث کلامی است، برای خاطر اینکه همین را در القدیل مثلا کلام احقاق الحق در این قبیل کتابا عرض میکنیم، اولین آیه، اولین دلیلی برای ولایت همین ذکر کردن، چون این خیلی مهمه که آورده اون را در اداد خدا و رسول قرار داده. ولی شما سه تا بیشتر نیست، از اوزه دلائل برای ولایت امیرالمومنینه، خدا و رسول و خدا و امیرالمومنین. خب از این دلیلی، از این روشنتر و از این محکمتر برای ولایت از امیرالمومنین ما نداریم. اینجاست در احقاق الحق اول همینه، در القدیر، در مثلا کتاب نهج الحق و کشف و صدق و علامه حلی اول همینه، شیخ طوسی در تلخیص و شافی اول همینه. اولین دلیل که عدل دلیل و اوزه دلیل برای برای تمینه که حضرت امیرالمومنین در ردیف خدا و پیغمبر قرار میده، انا ولیکم نا، اول خدا بعد بر رسول و بعد سوم امیرالمومنین. ما دلیلی از این محکمتر و روشنتر برای ولایت نداریم. اینه که این بحث، بحث هم کلامی است، عرض میکنیم از چند کتاب کلام عرض میکنیم، هم کلامیه خب و هم تفسیری است میان مفسرین ما، مفسرین از اهل تسنن. بحث خیلی طولانیه، تفسیری روایه، برای خود روایت های ما داریم، اونا هم ایستایی دارن، روایه رجالی، برای اون آمدن در رجال روایت های ما خواستن خدشه کنن از بحث رجالیه. خب بحث تاریخی هم هست، تاریخیست حضرت امیر علیه السلام خاتم خود را در حال نماز به عنوان تصدو راکعن به کسی داده، خب سوره آیه نازل شده، خب میشه بحث تاریخی معتبران باشه، دلیل بزرگیستیم. بالاخره بحث فقهی هم هست، برای خاطر اینکه بحث کردن آیا دادن انگشتر در حال نماز و در حال رکوع فعل کثیره، نماز را باطل میکنه یا نه، بعضی از این را وارد شدن. پس این یک مسئله است کلامی، تفسیری، روایی، رجالی، تاریخی و فقهی. یعنی در شش علم، در شش علم ممکنه که این بحث مورد تعرض و بحث قرار بگیره. خب حالا اول ما یه آدرس های به شما عرض کنیم که مثلا در کلامی، بحث کلامی، تلخیص و شافی مال شیخ طوسی، شافی مال سید مرتضی است، استاد شیخ طوسی، اون در دست نیست، ما نداریم. اون وقت شاگرد شیخ طوسی شافی را تلخیص کرده که دو جلد قطور تلخیص و شافیه. خب مطالب بسیار زنده در برابر اهل تسنن. اون زمان هم یک زمان خاصیه، برای خاطر اینکه از زمان شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی و سید مرتضی، این قرن پنجم هجری قرنی است که شیعه ها توانستن آزادانه در برابر سنی ها مناظره و بحث کنن. اولین شخص اینا در رأس اینا همون شیخ مفید قرار گرفت. خب این است که در اینجا کتاب های زیاد داریم در کلام، در بحث با سنی. شافی مال سید مرتضی، تلخیصش رو مال شیخ طوسیه، همان جریان فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه اینها در اینکه رد خلافت ابوبکر، همش در تلخیص شافی. خیلی کتاب زنده است. تلخیص شافی در جلد اول صفحه 3 تا 10 همین آیه را ذکر کرده. اولین دلیل برای ولایت همین آیه است. آیه خیلی آیه محکم و روشنه. خب بعد در تفسیر شافعی استدلال میکنه به ولایت به ادله عقلیه و نقلیه، را عقلیه را بعد نظر بکنیم، در نقلیه این اول ذکر کرده. خب این ترخیص شافعیه. بعد در ابقات الانوار اون که اصلا یک جلدش مال میرحامد حسین، یک جلدش مربوطه به همین موضوع احقاق الحق، جلد دوم صفحه 399 احقاق الحق مال قاضی نورالله ششتری، کتاب خیلی چندین جلد میدونید دیگه. جلد دو صفحه 399 شروع بحث در ولایت از همین آیه است. احقاق الحق جلد دو صفحه 399 معالم المدرستین سید مرتضی اصفری، بازشان از همینجا شروع کرده. شرح تجهید سابقا در حوزه خوانده بشه رو نمیدونم، کشف المراد متنش مال خواجه اصفرالدین طوسیه، شرحش مال علامه حلی. در شرح تجهید اول همین رو ذکر کرده، القدیر این رو ذکر کرده، در المراجعات مال سید شرف‌الدین مراجعه چهلوم، چون 107 مراجعه در المراجعات هست که این مراجعات بین سید شرف‌الدین از لبنان با جامع ازهر، در اون زمان که علمای بزرگ جامع ازهر با همدیگه مذاکره و مناظره داشتن، کتبی مناظره کتبی داشتن، این میمیشون جواب بده. آخرام اون تسلیم شده، کتاب بسیار مهمه. کتاب علم در مراجعه چهلوم که میگه آیات از قرآن را بیار، اول آیه همین را آورده. خب عرض کنم بین که این بحث کلامی، اما بحث تفسیری، تفسیر المیزان عرض کردیم، بازم عرض میکنیم، تفسیر مجمع البیان بسیار عالی متعرضه، تفسیر تبیان مال شیخ طوسی در جلد سوم تفسیر تبیان، اونجا باز همین موضوع تفسیر، تفسیر برهان عرض میکنیم اون را. کتاب اسمش شواهد و تنزیل، کتاب بسیار عالی. شواهد و تنزیل نسبت به شأن نزول و آیات بسیار مستقصا و کامل بحث کرده در صفحه 67 و 81. خب این بحث تفسیریه، باید به اینا مراجعه کرد تا مطلب روشن بشه، چون در مقابل ما سنی ها ما نوشتیم اینجا مطالب زیاد دارن. فخر رازی هست و دیگر تفسیر المنار هست، اینا همه اینا این رد کردن با دلیل، به قول خودشان رد کردن، باید ما متعرض بشیم. هر کجا هم دلیل نداشتن به شیعه فحش دادن، گفتن الشیعه لعنهم الله، الشیعه خذلهم الله، اینطور میگن. هر کجا دلیل کم میارن ما رو فحش میدن، اونا این درست بشان اینه. اونجا که دلیل کم آوردن در برابر ما، شروع کردن به کوبیدن فحش دادن ما. خب اینا رو ما باید متعرض بشیم دیگه. تفسیر المنار، تفسیر فخر رازی، از این قبیل تفسیرها. خب این بحث تفسیر. اما بحث روایی در اصول کافی، روایاتی در خصال صدق عرض میکنیم. خب روایات آمدن اونها در اسناد روایات های ما خدشه کردن، اینی که آیت الله طباطبایی در عرض کنیم، ما درباره اون رجال مثل ابوذر، عمار، اینا راوی اینا هستن، اینا رو آمدن خدشه کردن. ما باید سابه. خب بالاخره میرسه بحث فقهی در وسائل شیعه، در وسائل 20 جلدی، در وسائل 20 جلدی جلد هفتم صفحه 334 روایاتی هست که از امیرالمومنین در رکوع تصدق داد، این مبطل نماز نیست، این فعل کثیر، این فعل کثیر نیست، چون بعضی از این رواج شدن. خب علی ابن ابی طالب این کار کرد، دادن خاتم به سائل در حال نماز فعل کثیره، فعل کثیره مبطل صلاته. در مقابل ائمه علیه السلام فرمودن نرمشه، در همون زمان ائمه این بس درگیری وجود داشته، فرمودن نه این فعل کثیر نیست، اشکال نداره. بنابراین بس بحث ما بحث کلامی، تفسیری، روایی، رجالی، تاریخی، فقهی، یعنی با شش علم ارتباط داره. حالا برای خاطر این که یک مقدار روشن بشه، این از نامه هلیه علی الله مقامه کتابی را می کتاب نهج الحق و کشف الصدق اسم این کتاب این میگن. بعد از این که مناظره کرد علامه هلی و ارجایتو خان خدا بنده شیعه شد، خب این بر سنیا خیلی گران آمد. بر سنیا، سنیا اون موقع خیلی اینها پیشرفت داشتن، یعنی در طول تاریخ شیعه همیشه محدود بوده، سنی ها خیلی امکانات داشتن. چرا؟ چون بنی امیه از حسنون ترمی، بنی عباس، سلاطین دیگه همه. و در زمان صفویه ایران تشیع پیدا کرد، قدرت پیدا کرد، و الا غلبه از سلجوقی ها، همه شان سنی بود. این غلبه همیشه با سنی ها بوده، اونها توانستن به اینکه علما، غیر علما، محدثین رو از این جمع کنند و اون مذهب تسنن تقویت کنند، کتاب ها ببیسن. ولی شیعه اصلا شیعه رو میکشتن، شیعه به قدرت نداشتن. این است که وقتی که علامه هلی در اون جلسه بحث کرد با سلطان خداونده و سلطان خداونده شیعه شد و سکه ها به نام ائمه علیه السلام زده شد، اینها خب علامه هلی برای خاطر اینکه خب معلومه که رجال دربار خداونده قیام کرده بودن که نگذارن این کار انجام بشه، بالاخره برگردانن سلطان، علامه هلی ببین چقدر واقعا همت کرد، دیگه از اون سلطان جدا نشد. چندین ماه بلکه میتونه سال در ایران مانده و ملازم همان سلطان خداونده بوده، حتی مسافرت کرد سلطان خداونده، این هم همراه اون میرفت. و اطرافی هم علامه هلی برای خاطر اینکه خب با اون عظمت باید تدریس و تعلیم و تربیت، این مدرسه سیاره درست کرده بودن، یعنی از پارچه، از کرباس، اینطور چیزا خیمه های برپا میکردن، هر کجا علامه همراه سلطان میرفت و سلطان در اونجا مثلا متوقف میشد، اونجا خیمه ها را برپا میکردن. علامه هلی هم چند صد شاگرد همراهشه، درس و بحث داشت و همراه سلطان هم بود، اونا میگفت مدرسه سیاره. خب وقت در همون زمان برای اینکه سلطان خداونده گفت شما کتابی بنویسید با دلیل و برهان خیلی محکم، ایشان این کتاب نهج الحق و کشف الصدق نوشته. نهج الحق و کشف الصدق، خب کتاب خیلی مهمه. از طرف بیان یک نفر بنام فضل ابن روزبهان پیدا شد از سنیای خیلی به قول قوی، این آمده این کتاب رد کرد، کتاب علامه رد کرد. کتاب داره به نام دلائل و صدق، در هفت جلد چاپ شده. اون محمد حسین مظفر در نجف از علمای بزرگ اون دلائل و صدق نوشت برای رد فضل ابن روزبهان و اثبات حقانیت علامه هلی. و ما در اینجا باید خیلی قوی باش مطالعه کنیم دیگه. حالا من میخوام برای نمونه کتاب این عبارت ها را از نهج الحق علامه بخونم. علامه در کتاب نهج الحق و کشف صدق صفحه 171 متعرض مسئله امامت شده. اونجا گفته بر این که ذهبت الامامیه کافتن الا ان الامام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و علی ابن ابی طالب امامیه اینطور معتقدن. قالت سنه ان ابو بکر ابن ابی قحافه ثم عمر ثم عثمان بن عفان ثم علی، ولی اهل سنت ابی طالب خلیفه چهارم میدانم. ایشان میگه و خالف المعقول و المنقول. اهل تسنن مخالفت کردن در این که حضرت امیرالمومنین را خلیفه بلافصل نمیدانن و اون سه نفر را جلو انداختن، هم با معقول هم با منقول مخالفت کردن. اما معقول اول دست ادله عقلیه، ادله داله بر امامت امیرالمومنین من حیث عقل و همه من وجوه. الاول الامام یجب ان یکون معصوما، امام باید معصوم باشه. و غیر علی لم یکون معصوما بالاجماع، غیر علی کس در ایمان چهار نفر معصوم نیست. پس علی امام است، خلیفه اول بلافصل. خب این دلیل اول عصمته. دوم شرط الامام ان لا یسبق منهم معصیت علی ما تقدم. شرط امامت این است که این قبل از امامت را به عهده بگیره مرتکب معصیت نشده باشه. ولی مشایخ ابو بکر و عمر عثمان قبل اسلام کانو یعبدون اصنام، بت پرست بودن، هم ابو بکر و هم عمر هم عثمان. فلا یکون ائمتن، نمیتونن امام باشن. آیت الله طباطبایی علی الله مقاما در تفسیر المیزان در تفسیر این آیه 124 از سوره بقره بحث کرده که این است که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیه 124 سوره بقره. خداوند در اینجا گفته بین اول گفته بین که ابراهیم اول امتحان کردیم، یکی از امتحان هم پریز بود، قربانی کردن فرزند کار آسانی نبود. این یکی از کار ابراهیمه که انسان با دست خودش بعد از این که در طول عمرش فرزند پسر نداشته از خداوند متعال ای پسر میخواست و الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. خب بعد از اون با اسماعیل خانه کعبه را ساختن، حالا میخوان اعمال انجام بدن. یکیش این هستی باید ببری فرزند خودت اسماعیل رو در اون منا قربانی کنی. این یکی از کارا بود. حالا دیگه با نمرود و پلان 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 کنی. بعد از همه اینها قال این جعل کل الناس اماما، اول خداوند رو عبد قرار داد بعد نبی قرار داد. روایت است اول عبد قرار داد و بعد نبی و بعد رسول و بعد خلیل. فلما تم این چارتا قال این جعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم امام میمانیم چی در اینجا؟ معنی این مدیر و مدبر اجتماع دیگه، مدیر امور اجتماع بر اساس ارزش های دینی. خب حضرت ابراهیم گفت که این و من اعظمها ها روایت دارم من اعظمها فی عین ابراهیم قال و من ذریتی. چون ولایت به این معنا در نزد ابراهیم خیلی عظیم بود، گفت و من ذریتی. خدا هم نفی نکرد، اما قال لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت به ظالمین نمیرسه. در حدیث از امام رضا علیه السلام هذه الآیه ابتلت امامت کل ظالمین الی یوم القیامه، این آیه باطل کرد پیشوایی و رهبری ظالم را تا روز قیامت. خب حضرت ابراهیم نار آیت الله طباطبایی عرض کرده در تفسیر این فرمایید که انسان ها از چهار حال خارج نیستند، یا از اول عمر تا آخر عمر ظالمن. این مشمول آیه نیست، مسلمن امامت به اون نمیرسه. لاین آراد ظالمین فرد اجلا کسیست که از اول عمر تا آخر عمر ظالم باشه، اون میره کنار. دوم این که اول خوب باشه، در موقع که امام شد ظالم باشه، اینم میره کنار که اول خوب بوده وقتی که امامت رسید ظالم باشه، اینم میره کنار. خب سوم کسی است که اول بد بوده، امام که شد بخواه خوب بشه. این آیه نفی میکنه. میمانه کی؟ کسی که از اول عمر تا آخر عمر گناه نکرده باشه، چون چهارت بیشتر که نیست. بس برای این کسی که از اول عمر تا آخر عمر ظالم بوده بوده کنار، کسی که اول خوب بوده بعدا امام که شده ظالم شدن بوده کنار. وقت آیه نفی میکنه اون کسی رو که اول بد بوده وقتی که امام شد عادل بشه، اونو نفی میکنه. کی میمانه؟ کسی میمانه که از اول عمر تا آخر عمر مرتکب معصیت نباشه. و این سه نفر یعبدون اصنام، این سه نفر قبل از اینکه خلیفه بشن بت میپرستیدن، اینا رو نفی میکنه. این دلیلش واسه اولی میگه از ثانی که باید هیچ وقتی مرتکب معصیت نمیشه. خب سوم، یجب الامام ان یکون منصوصا. این دلیل های علامه حلی ها، چون پیغمبر خب میشه این همه زحمت بکشه یک جامعه ای را بر اساس عدالت درست کنه، حکومت و همه چیز بدون وصیت از دنیا بره. همان پیغمبری که میگفت یک شب انسان اگر بخوابه زیر متکاش اگر وصیت نباشه قافله، خودش میشه اینطور انبیون بلا وصیین تعالی اما یقوله سفها. اون شعر عذریه. آیا میشه یک پیغمبری بدون وصی از دنیا بره؟ تعالی اینکه سفها اینطور میگن، ما نمیگم اینطور چیزا. بنابراین امام باید منصوص باشه، غیر از علی کسی منصوص نبوده. الرابع، امام باید افضل از رعیت خودش باشه، افضل باشه در شجاعت، سخاوت، تمام ملکات و خوب. غیر از علی کسی اینطور نبوده. شرح تجدید که عرض کردم در حوض سابق خانده میشد، خواجه رسول الدین طوسی 30 فضیلت ذکر میکنه، میگه در تمام اینها علی مقدم بود بر دیگران. پنجم، امامت ریاست عامه است، باید زهد و علم و عبادت و شجاعت و ایمان همه این باشه. غیر از علی کسی اینجور نبوده. پس این دلیل عقلیه برای این که بعد از پیغمبر باید ولی و امام حضرت علی باشه. عقلی و تا به نقلی میرسیم عرض میکنم.